برای اجازه ما میتونیم تصور کنیم مرحوم شیخ اینا رو گفته، توضیح داده. الان در صدر چی هستیم؟ در صدر بررسی ثمره این اختلاف هستیم که اگر کسی به هر یک از اینا قائل باشه، قول به هر یک از اینا چه ثمره‌ای داره. خب یه چند تا ثمرات رو گفتیم، الان یک ثمره جدید میخوایم مطرح کنیم. اون ثمره جدید فسخ نیست، ثمره قبلیمون فسخ بود، این ثمره انفساخه. منظور از انفساخ چیه؟ منظور از انفساخ اینه که فرض کنید مثال هایی که ما تا به حال میزدیم همشون فروشنده فضولی بود، حالا فرض کنید مشتری فضولی باشه. یعنی یک نفر اومده سیب باغ منو خریده اما برای پدرش خرید. یعنی یه نفر دیده من دارم سیب باغو حراج کردم میفروشم، میدونسته پدرش مغازه داره و لازم داره برای پدرش خریده، میدونسته همسایه‌شون مغازه داره و لازم داره برای همسایه‌شون خریده. پس یه نفر برای همسایه‌شون از من سیب خریده، دیده من سیبو قیمت خیلی خوبی دارم میدم، حراج زدم، اومده برای همسایه‌شون خرید. خب حالا بحث بر سر اینه که اگر من اومدم سیبی را که روز شنبه مشتری فضولی برای همسایه‌شون از من خریده، روز دوشنبه به دیگری فروختم، اگر من اومدم جاریه ای را که روز شنبه مشتری فضولی از من خریده برای همسایه‌شون استیلادش کردم، اینا جایز یا جایز نیست؟ پس سوال معلوم باشه، سوال بر سر تصرفات فروشنده ایه که اون فروشنده اصلا اصیل بوده، فروشنده فضولی نبوده. پس فروشنده ای که اصیل بوده و اصلا فضولی نبوده، روز میخوام یه مشکلی برای اتصال من به وجود میاد، دوباره برگشتم. خب بحث بر سر این بود که فروشنده اصیل بوده و مشتری برای دیگران خرید کرده فضولی بوده، منتها فروشنده قبل از این که بخواد اون آقا عقد رو تایید کنه اجازه بده، یعنی مالک ثمن بخواد اجازه بده، فروشنده اون تصرفاتی در چیزی که فروخته بود کرده. ببین مشکل اینجا چیه؟ مشکل اینجا اینه که فروشنده یک ایجاب قطعی تام ارائه کرده، یعنی فروشنده ای گفته بعتو که مال خودشو فروخته، لذا این خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا مالک نیست که بگیم مالک بوده و از طرف او فروخته شده، دیگران در مالش تصرف کردن و او حق داره رد کنه. اینو دقت کنید. پس فروشنده اصیل اومده چیزی را که دیروز به یک مشتری فضولی فروخته امروز توش تصرف مالکانه کرده. آیا این تصرف مالکانه اولا حکم تکلیفیش چیه؟ ثانیا حکم وضعیش چیه؟ پس صورت مسئله اینه. حالا هر یک از نقلی و کشفی ممکنه به این مسئله یه جور جواب بده. کسی که قائل به نقل، سوال اول اینه که آیا تصرف این آقا جایز بوده یا نبوده. کسی که قائل به نقله یا من قائل به نقلم، قائل به نقلم یعنی چی؟ یعنی من معتقدم که اصلاً آنچه که الان اتفاق افتاده عقد مملک نیست، عقدی هنوز وجود نداره. من قائل به اینم، یعنی عقدی که سبب تملیک باشد هنوز اتفاق نیفتاده. درست از طرف این آقای فروشنده ایجاب کامل بوده و نقصی نداشته، ولی عقد هنوز اتفاق نیفتاده. بنابراین چون عقد هنوز اتفاق نیفتاده، ایشون مالک جاریه خودش بوده و دیروز هم فروخته که فروخته، هنوز نقل و انتقال اتفاق نیفتاده، هنوز مالک جاریه خودشه و مالکیت همه احکام خودشو داره. این علل قوله به نقل. اما علل قوله به کشف، اگر قائل به کشف باشیم عقد صدق میکنه، آنچه که اتفاق افتاده عقده. بعد یه اجازه متأخری وجود داره که بعداً باید بیاد. ضمناً اون اجازه متأخری که بعداً میاد کشف میکند که عقد به نفسه و بدون هیچ ضمیمه‌ای مؤثر بوده. عقد خود به خود مؤثر بوده. معلومه چون عقد صدق میکنه و نقل و انتقال انجام شده، تصرف این آقا ممنوعه. پس اولا ما یک حکم تکلیفی داریم که آقا میتونست تصرف کنه، نمیتونست تصرف کنه. نقلی ها میگن ما ایشونو جایز تصرف نمیدونیم. نقلی ها میگن ما ایشون جایز تصرف میدونیم، مانعی از تصرفش نیست، چون هنوز عقد اتفاق نیفتاده، هنوز نقل و انتقال اتفاق نیفتاده، تصرف در ملک خودش کرده. اما کشفی ها میگن آقا رهبری که گفت به تو نقل اتفاق افتاده، چون نقل اتفاق افتاده پس عقد صدق میکنه. حالا که عقد صدق میکنه عفو بالعقود متوجهشه، نمیتونه برخلاف عفو بالعقود عملی انجام بده. تا اینجا ما تکلیف این آقای اصیل متصرف رو گفتیم بر اساس این که منظور از کشف چه کشفی باشد؟ کشفی حقیقی باشد که میگه خود عقد مؤثر بوده و اجازه هم صرفا یک شرط متأخر است. اما ما یک کشف دیگه داریم که کشف به شرط تعقب است، اونو دربارش چیز دیگری بعدن خواهیم گفت. فعلا این دوتا رو دقت کنیم. پس آقا بنابر نقل تصرف جایز بوده، ولی بنابر کشف تصرف این آقا جایز نبوده، چون طبق کشف نقل و انتقال اتفاق افتاده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عبارت پیش بریم. و منها جواز و تصرف الاصیل فی منطقه الان بنابر نقل جایزه. یعنی یکی از ثمراتی که گفتن اینه که اصیل میتواند